بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. برا شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. خلاصه بحث ما تا جلسه دیشب به اینجا رسیده بود که ذات اقدس باری تعالی تدبیر عالم رو با اسمی از اسماء الله انجام می دادند. در هر مورد خاصی اسمی را واسطه قرار می دادند، به برکت و تأثیر اون اسم خداوند عالم اراده خود را محقق می فرمودند، که در روایت صراحت بود با بعضی اسما حق تعالی عرش آفریدند، با بعضی اسما کرسی آفریدند، با بعضی اسما روح را آفریدند، با بعضی اسما درهای بسته آسمان ها باز می شد، با بعضی اسما گره های کور حل می شد و باز می شد. اینها را ما از متن روایت بر عزیزان عرض کرده بودم و بعدم عرض کرده بودم که ذوات مقدسه ائمه طاهرین مظاهر همین اسما هستند و اون تأثیر و اثری را که در نفس این اسما هست همون تأثیر و اثر در این مظاهر و ذوات مقدسه هست. بعدم عرض کرده بودم با هر اسمی را که عملی در این عالم انجام بشه اون اسم مربی اون عمله و رضا اون اسم رب اون عمل هست و چون حق تعالی جامعه تمام اسماست او را رب الارباب نامیدند. با همین بیان ائمه طاهرین هم مظاهر اسما هستند، پس وجود مقدسه ائمه طاهرین هم رب و تربیت کننده و مربی این عالم به حساب میان و چطور خداوند عالم رب الارباب هستن، ائمه طاهرین هم به این معنا که مربی این امورات عالم هستن رب الارباب به این معنا هستن، گرچه خود ائمه طاهرین در تحت تربیت حق تعالی قرار دارند و خداوند عالم رب الارباب عالم وجوده و تمام انبیا و ائمه در تحت تربیت حق تعالی به این مقام ما دست پیدا کردند که اول شخصیت عالم امکان فرمودند ادبنی ربی و ادبت علیه خداوند منو تربیت کرد، بعد هم علی رو تربیت کردم. کلام که به اینجا رسید یه دو سه تا نکته تو ذهنم هست به عزیزانم عرض کنم انشالله بعد این قضیه، چون دیگه فردا شب آخر این بحث ماست و ادامه این بحث اگر عمری باقی باشه به محرم سال بعد موکول میشه. درباره برکات معرفت من انشاءالله چند تا نکته رو از روایت به عزیزانم عرض کنم، اما چند تا نکته رو دقت کنید. اگر بناس این دل به مقامات الهی دست پیدا کنه و بعد رسیدن به مقامات بالاتر بیاد به مظهریت دست پیدا کنه، که اگر انسانی شد مظهر اسما کار اسما رو انجام میده، اگر بناست انسان به مظهریت دست پیدا کنه یک مطلب را عقل به صراحت بر او حکم میکنه. اون مطلب اینه باید جان انسان بتونه جذب کنه انوار الهیه و برکات الهیه و افاضات الهیه رو، باید برکاتی بر این باطن بیاد، این باطن اخذ برکات بکنه، بعد اون برکات رو ظاهر کنه. به مثالی در تقریب ذهنی بایستی بر این زمین خشک باران بباره، زمین به برکت باران آب بگیره تا بتونه میوه و سبزی را ظاهر کنه. اگر آبی به این بیابان خشک لم یزرع اگر نباره، آب چپ این نباریدن ظهوری هم نداره، نه برگی ظاهره نه درختی و نه میوه‌ای. پس اگر بناس این بیابان ثمر بده باید بر این بیابان آبی ریخته بشه، زمین جذب آب بکنه تا اون جذبه رو ظاهر کنه. اگر بناس انسان مظهر بشه ولا مظهریت در حد سعه خودش، در حد ظرفیت خودش، که ظرفیت رو فرق میکنن، ظرفیت پیغمبر رو سایر ائمه ندارن، ظرفیت ائمه رو انبیا ندارن، ظرف انبیا رو مردم عادی ندارن، با هم دیگه فرق میکنن. اگر انسان بخواد مظهر بشه ولا در حد سعه خودش، لازمه مظهریت در گام اول اینه باید بر این باطن افاضات الهی سرازیر بشه. وقتی افاضات الهی بر این باطن سرازیر شد، این باطن باید بتونه جذب کنه این افاضات الهی گرم. وقتی باطن جذب افاضات کرد، حالا میتونه این جذب در آینده ثمر بده، خود را ظاهر کنه. گاهی انسان به یه مرحله میرسه اصلا افاضاتی به این باطن نمیشه، اصلا این باطن لیاقت نداره نگاه به او بندازن، هیچ هم اول کار خرابه، نگاهی نکردن تا اعتنا به او بکنن، اول کار خرابه. گاهی نگاه به این باطن میکنن، باطن لیاقتی داره اما برای مظهریت جذب برکات در یک مرحله خاصی نیازه. این میتونه برکات رو جذب کنه اما نه به اون مرحله خاص که بتونه مظهر بشه. باز مثالی عرض کنم، شما در یک دونه ظرفی آب میریزید، این ظرف آب به خود میگیره، حالا این ظرف طاهره، اگر بناست این ظرف طاهر مطهر هم بشه باید به حد کر باید برسه، اگر به حد کر رسید هم طاهره هم مطهره، اما اگر به حد کر نرسه ظرف طاهری، دیگه متحر نیست، دست نجس اگر خورد به اون این منفعل میشه، نجس میشه. گاهی این ظرف باطن انوار الهیگر رو میگیره، به انوار الهی نورانیت هم میگیره، اما مظهر شدن انوار در یه حد خاص رو میطلبه که از اون مرحله پایین تر نمیتونه خود را مظهر قرار بده. آب در حد کر اگر برسه مطهر میشه، اگر به حد کر نرسه مطهر نیست ولا طاهر هم باشد. و رضا اولا باید به این باطن انوار الهی تابیده بشه تا این انسان بتونه یک انواری جذب کنه. بعد باید انوار به یک حد خاصی برسه که بتونه مظهر بشه. لازمه هر دوتا امر اینه در این دل حجاب نباید باشه، چون اگر حجاب بود اصلا انواری به این دل یا نمیتابه، یا اگر تابه این دل جذب نمیکنه. شما عنوان مثال فرض بفرمایید یه زمین گل خیلی حاصل خیز خیلی عالی هم زمین هست، یه استاد بلاش بکش، حالا بارون بباره، هرچی بارون بارید چرا این زمین گل نمیگیره؟ چون اسفالت بالای گل مانع است که آب به این گل نفوذ نکنه، به این گل داخل نشه، آب رو میبره تو جوب و بیابون میریزه. زمین آماده است، اسفالت بالا زمین مانع است. اگر دل بناس انوار الهیه رو بگیره، این دل باید از حجاب منظم و مطهر باشه. حالا اینطور شد. یه نکته دوم میاد جلو. نکته دوم اینه، در روایات متعدد خوندیم میدونید که در گناه حجابه. همین چند شب قبل در بحث حجاب ها، حجاب معاصی رو که عرض کرده بودم، اگر به این دل حجاب گناه بیاد، اراده قاهره این دل ظاهر نمیشه، عنایات الهیه به این دل یا نمیشه یا جذب این دل نمیشه. پس باید دل طیب و طاهر باشه. اگر دل طیب و طاهر بود میتونه حالا انوار الهیه را به خود بگیره، وقتی به خودش گرفت اون مرز معین در خود ظاهر هم بکنه. با این بیان برای ما یه روایت که معنا واضح بود برای ما معنای بهتری پیدا میکنه. روایت اینه، خوب دقت کنید، روایت کلیده، قلوب العباد الطاهره مواضع نظر الله. قلب بندگان اگر طیب و طاهر باشه محل نظر الهی است. بعد در همین عبارت یه جمله معابد قاعده کلی داره، فمن تحار قلبه نظر الهی. اگر دلی طیب و طاهر بود به این دل نظر میندازه، به این دل نگاه میکند. پس شرط رفتن به وادی عرفان، شرط رفتن در وادی معرفت و کسب انوار الهیه که این انوار الهیه مقدمه مظهریت، باید کسب انوار کنیم تا بشیم مظهر. از این دل باید حجاب کاملا بره کنار، حجاب بره کنار تا اون مقدماتی را که عرض کردن ظاهر بشه. خب اگر این عمل بناست انجام بگیره، این نکته را خوب دقت کنید، انسان باید خود را در تحت تربیت نام مقدس یا رب قرار بده تا به برکت تأثیر اون نام یا رب این تربیت بشه، این بار بشه، این بالا بیاد تا بتونه به تربیت الهیه یه حالت خاصی در جانش بر خودش ایجاد کنه. به دو تا نکته هم یه دقت کنید. شیطان لعنت الله علیه چرا آمد انکار مقامات حضرت آدم کرد؟ چرا این آدم آمد اون مقاماتی خدا به او داد که مسجود ملائکت الله قرار گرفته؟ شیطان هم خلق، حضرت آدم هم خلق. شیطان خود را در تحت تربیت یارب قرار داد و چون در تحت تربیت یارب قرار گرفته، اون ذکر مقدس یارب خداوند عالم از این اسم مقدس او را تربیت کرد. تربیت به یک مرحله رسید در او مقام خلیفت اللهی در همه عوالم به او داده شد، نه فقط عالم دنیا که احون العوالمه، از همه عالم ها پستر و حقیقتر همین ور عالمه که در روایت داره من حوال دنیا الله یوصلا الا فیها، از پستی دنیا همین بس که خدا فقط در این عالم معصیت میشه. خلیفت الله در این عالم نبود، خلیفت الله در همه عوالم شد از جمله عالم دنیا، چون در تحت تربیت یارب خود را قرار داد. و شیطان ملعون چون خود را در تحت تربیت یارب قرار نداد، نتونست تربیت بشه، مربی بر سر خود تقبل نکرد، چون در تحت مربی قرار نگرفت تربیت نشد. وقتی تربیت نشد به او نگاه ننداختن، شد ملعون هر دو عالم. و لذا باید ما تحت تربیت قرار بگیریم. و لذا شما با آیه قرآن نگاه کنید، هر کجا آیه قرآن بحث مقامیه، بحث تربیتیه، بحث بالا بردنیه، بحث رشد مقامی و در مقامات باز کردن، هر کجا تو کار میاد اگر نگاه کنه مأمور آیه قرآن از تعبیر رب استفاده کرده. یعنی اگر به این مقام رسید ما تربیتش کردیم، ما زیر بالشو گرفتیم، ما رو بالا کشید، به مربیگری ما بود. مثلا نگاه کنید در آیه شهادت، لا تحسبن الذين كفروا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، آنها که در سبیل خدا کشته شدند اونها را مرده نپندارید، بل احیاء عند ربهم يرزقون. چرا آیه نفرمود بل احیاء عند الله يرزقون؟ آیا قرآن شریف که کلام به کلام این قرآن روی محور اعجازه و حق تعالی دارن در این آیات دارن قدرت نمایی اعجاز دارن انجام میدن، چرا به جای عند ربهم یرزقون عند الله یرزقون نفرمودن؟ چرا با اینکه الله جامع جمیع اسماءه، از جمله دارای معنای رب هم هست، معنای رب تو الله هم هست، چرا اینجا عند ربه فرمودند و عند الله نفرمودند؟ اگر عند الله می فرمودند برای ما جا نمی افتاد این شهیدی را که از همه تعلقات خود را بیرون برد، روی او کار مربیگری انجام شد، تربیتش کردند، بارش آوردند، او را بالاش کشیدند. با تعبیر عند ربهم با این کلمه رب ما تفهیم کردن که ما روش کار کردیم، تربیتش کردیم، ما مربیش بودیم، به تربیت و مربیگری ما این عزت در او ایجاد شد و پیدا شد. مشابه همینم دقت کنید در آیه آخر سوره والفجر، وقتی بحث نفس مطمئنه در کاره، اون مقامات عجیب مرحله اطمینان نفس، باید نگاه کنید، یا ایتها النفس المطمئنه، ای صاحب نفس مطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، تو یا ربت بیاد، کم راویه هستی هم مرضیه هستی، اگرچه ارجع الی ربک راویتا مرضیه یه معنا دیگه هم داره. اون معنا اینه عالم موت که محدوده، عالم ملکوت هم باز محدوده، عالم جبروت هم باز محدوده. بیا به یک وادی که وادی نامحدوده، بیا تو رو به یه جا ببرم که برای رشدت حدی در او نباشه، تو را به میدان بی‌نهایت راحت بدم. پس بیا به میدان بی‌نهایت، پس تو وادی الله بیا، از این عوالم محدود بیا به یک عالم نامحدود. اگر چش بخواد شاید این مفاد را هم برسونند، اما از عوالم محدود بردن به عالم لا محدود، چرا ارجع الی ربک از رب تغییر آورد. یعنی اگر به نفس مطمئن دست پیدا کردی، ما تربیتت کردیم، به برکت ما بود که بالا آمدی، اون مراحل را طی کردی، صاحب این نفس شدی که هم راضیه باشی و هم مرضیه بشی، این مقامات پیدا بکنی. به هر حال باید ما خود را در تحت تربیت قرار بدیم و آنچه را که نام مقدس یا رب کار میکنه، تأثیر میگذاره، حق تعالی میخوان از کانال یا رب ما را تربیت کنن، همینطور ذوات مقدسه ائمه اطهار هم مظهر یا رب. اگر ما بیفتیم در تحت تربیت ائمه اطهار علیهم السلام، در تحت تربیت اسم تکوینی یا رب قرار گرفتیم. اسم تدوینی یا رب کار میکنه، تکوینیش هم کار میکنه، بلکه تکوینی بهتر کار میکنه. و پیشگام همه اینها اینه، باید از این جانت حجاب را کنار بدی تا مانع بر این دلت نباشه، انوار بر این دل بتونه در این دل نفوذ کنه، جذب این دل بشه، بعد ثمر بده. و رضا توی پرانتز فقط عرض کنم که این خود یه بحث مفصل داره، اون بحث اینه در منازل سیر الالله، اگر انسان مناسیر الالله بره با چند منزلگاه را طی بکنه، منزلگاه سوم را فرمودن مقام تخلیه، کندن صفات رذیله از این باطن، انسان باطن را از این صفات منزه کنه. وقتی از این باطن صفات رذیله کنده شد، منزلگاه چهارم مقام تخلیه، به این باطن استعداد دادن، باطن رو پرورش دادن، مثل زمینی که انسان خار خاشاک از زمین میگیره، زمین سنگا رو میره، خاک رو میگیره، خاشاک میگیره، علف هرزا رو میگیره، اما این کنده کفایت نمی کنه، باید به زمین آب داد، کود داد، شیار زد، گل پشت روی کرد تا زمین هموار میشه. اون خاشاک گرفتن مقام تخلیه، آب و کوده مقام تحلیه. باید به این زمین دل انسان استعداد بده، وقتی تحلیه انجام گرفته، تحلیه بعدش آمد، استعداد در این باطن پیدا شد، مقام تجلیه منزلگاه پنجم میاد جلو. حالا این انسان جذب انوار الهیه میکنه به مقدار که این زمین دلش اون استعداد داره. البلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. زمین دل بایستی طیب و طاهر باشه تا یخرج به اذن ربه ثمر بیرون بده. و الذی خبث، اگر زمین دل از اون طهارت در اومد، لا یخرج الا نکدا، جز خار و علفهای هرز چیزی از این دل ظاهر نمیشه. در یک کلام باید بریم در تحت تربیت ائمه طاهرین و باید با خود دل شب از اهل بیت بخواهیم، از خدای عالم بخواهیم. من ابتسم بکم فعده ابتسم بالله، دست به دامان اهل بیت دراز کنیم، با اشکها التماس کنیم تا انشاءالله به ما عنایت کنند، که عنایت اونها مثل وجود را با یه نگاه تلاش میکنند، او را بالا میکشونند. و این خدمت شما عرض کنم، یک برنامه من نمیدونم چی گفتم یادم نیست، اما شعرهای گهگاه برای صحبت که میره مناسبت میجور عرض میکنم، خیلی این کار انجام دادن، از شما هم میخوام تقاضا این کار انجام بدید، انشاءالله خودتون اثر را حس میکنید. یه دونه عملی میخوام بهتون بگم، بعد هر نماز انشاءالله سر به سجده انجام بدید، همه 10 ثانیه بیشتر طول نمیکشه، اما این کار رو بکنید انشاءالله بعد میبینید که به فضل خدا این عمل 10 ثانیه ای در طول زمان در شما چه تحولاتی ایجاد میکنه برای فرج امام سلام الله علیه، برآوردن حاجات قلبی حضرت، که آنچه حاجت اوست حاجت تمام ائمه است، حاجت تمام انبیاست و اراده تشریعی خدا هم بر این محوره. شما برای این موضوع بعد هر نمازی 5 تا مگیجیب بگیرید سر بر سجده، اما یجیب المطر و اداد دقاها و یک شفصو 5 تا، حدود 10-12 ثانیه میشه. اما صبح 5 تا، 5 تا ظهر، 5 تا عصر، 5 تا مغرب، 5 تا عشا، شد 25 تا. 100 تا باشیم که 2500 تا. همینطور امروز، فردا، در طول هفته، در طول ماه، ببین برای فرج امام عصر چقدر امنیت این فرصت گرفته میشه، چقدر برای خود شما این نورانیت داره. بعد این کلام ها کنار این کلام بیار، اکثر دعا به تعجیل الفرج، فان فی ذلک فرجکم، برای این فرجم دعا زیاد کنی، چون در این دعا فرج شما هم هست، از شما هم گره را باز میکنیم. وقتی شما ما را بیاد دارید، ما هم شما را بیاد داریم. وقتی برای درد دل ما شما دعا میکنید، ما برای گراهاتون ما دعا میکنیم. یه بار همین کار کوچه در طول زمان، چون استمرار داره، تو جان نفوذ پیدا میکنه. روایات متعدد داریم، عمل کثیر اما با مدت کم، با عمل قلیل اما دراز مدت، دومی از اولی بسیار عالی تره، چون در عمود زمان تو جان انسان رسوخ و نفوذ پیدا میکنه. عملی کم زحمته، با برکات زیاد، هم برای خودتون، هم برای مولامون، هم رسوخ در دلهامون، کسی هم به زحمتی هم نمیفته. یه بارم جایی کار دارید سر بر سجده فرصت ندارید، بعد از زمان تو راهتون بگید، حالا هر اما حتما بگید، حتما این کار میکنید، تا انشاءالله کم کم خودتون حس کنید به برکت یاد حضرت، دعا برای حضرت کردن، انسان خود مشمول دعای حضرت قرار میگیره. و اگر دعای من برای خودم مستجاب نباشه، چون شاید بی آبرو باشم، اما یقینم دعای مولایم برای من حتما مؤثره. تا اینجا این بحث تمام، چون خیلی دیگه امشب فرصت نداریم، البته این بحث ادامه داریه. عزیزانی که شبهای جمعه فرصت دارن، قبل دعای کمیل، من بحث شرح دعای کمیل و تفسیرش با من هست، اگر فکر بودن ساعت که به من گفتن، حالا شاید زمستان باشه، در آینده زمان عوض بشه، اگر ساعت 10 دعای کمیل میخواد شروع کنن، 1-20 دقیقه بحث منو میذارن، بعد دعا شروع میکنن. ادامه بحث اسما، تأثیر اسما، مظهریت رو من در اونجا مفصلتر صحبت کردم. یه حرف اینجا من نگفتم بهتون که ظهور اسما اول با اسمای محیطیه، بعد با اسمای محاطیه. محیطی چرا اوله، چرا محاطی دومه، چرا ما اول نمیتونیم جذب اسماء محیطی بکنیم، برای ما حتما باید محاطی باشه؟ این یعنی چی؟ من اونجا مفصل بحث کردم. اگر این ایام زمانیست که همون بحثاتون ایام داره ظاهرم پخش میشه گوش کنید، چهار در اون بحثا تمام شده، بحثایی بد ما رفتیم دیگه، زمان پخش و محل بحثی معنی خیلی بیادم ایست علیه حاله. خدا رو به حق زهرا قسم میدم که ما را آنی به حال خود و نگذاره انشاءالله. عرفان و معرفت براتون یه روایت رو الان براتون میخونم. ما تو این روایت خود یه عالم بحث داره، چون بحث زهدی در این روایت آمده. من نمیخوام در خود بحث زهد وارد بشم، که تو بحث زهد بخوام برم اقل باسی یه دو هفته خدمتون بحث کنم در تمام ابعاد و شعب این بحث، که ما مسیر بحث ما بحث زهد نیست، بحث معرفته. حالا یه نگاه اجمال میخواییم به بحث زهد بندازیم، اجمال گذرا. روایت اینه، فرمودم که انا علی گن صلوات الله و سلامه علیه، خدا را به این نام مقدس قسم میدم که ما و دودمان ما و نسل ما را تا قیامت فدای علی و اولادش بکنه انشاءالله. فرمودن یسیر المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا، معرفت کم هم اگر به دلت بیاد در تو زهد در دنیا رو ایجاد میکنه. خب به ترحج معرفت بیاد بالاتر، در تو بی رغبتی از دنیا رو زیادتر ایجاد میکنه، تو رو به یه جا میرسونه که هم و غمت خدای عالم باشه، به دنیا خیلی اعتنایی نکنی. که در روایت داره دنیا مثل سایه است برای تو، شما به سایه نگاه کن، طرف سایه برو، سایه ازت فرار میکنه. به سایه پشت کن، یه بار دیگه برو، سایه دنبالت میاد. اگر به دنیا توجه کردی ازت فرار میکنه، به دنیا پشت کردی دنبالت میاد. روایات متعدد داریم حق تعالی به عنوان رب این عالم، خالق این عالم و مدبر این عالم، به اراده تکوینیش به این عالم امر فرمود ای دنیا، اون کسی را که تو را خدمت میکنه رو به مشکل بنداز، آن کسی که به تو بی اعتناست او رو خادم باش. به روایت صریح داره که این فرمان خدای عالم بر دنیا که صادر شد، دنیا بر محور این فرمان داره طی زمان میکنه. اتعبی من خدمک، آن کسی اگه خدمتکار توی دنیاست به مشکلش بندازی، آن که به تو بی اعتناست او را نوکری کن. حالا درباره زهد که معرفت کم در انسان زهد در دنیا را ایجاد میکنه، این زهد به چی میگن؟ مراد از زهد چیه؟ مصداق زهد چیه؟ علل و موجبات زهد چیه؟ حالا اگر این معرفت کم زهد به دنبال داره، این زهد اگر اومد تو دل ما، برکات این زهد چیه؟ از کرده میخوام به طور خیلی کوتاه در عرض یک شب یا یه نصف شب توش بحث برم. من تفصیل این بحث اقل دو هفته بحث میتنمه. عن سعد سلام الله علیه فرمودن جعل الخیر کله فی بیت و جعل مفتاحه از زهد فی دنیا. خیلی عجیبه، تمام خیر و برکت رو توی یه اتاق گذاشتن، در اتاق رو بستن، کلیدش رو زهد قرار دادن. چه تشبیه زیبایی کرده، جعل الخیر کله، همه خیر، خیر در دنیا، خیر در آخرت، خیر امر مادی، خیر امر معنوی، آنچرا که خیر و برکته ما توی اتاق گذاشتیم کلیدش را زود قرار دادیم. اگر از کانال زود جلو بیای این در بسته را میتونی وا کنی، وقتی باز کردی از آنچه خیر در این اتاق هست و اندازه توانت میتونی اخذ کنی. یعنی خود و خدا اگر ما روایتی نمی داشتیم برای برکات زود الا همین بس نبود که در این کان خود را قرار بدیم، اول همین بود و سلام، که هر خیری میخوای این راه اینه، کانالش اینه. یه روایت از نبی مکرم اسلام فرمودند لبد مسعود، یبد مسعود النار لمن رکب محرما، جهنم بر اون کسیه که مرتکب حرام بشه، و جنه لمن ترک الحلال، و بهش مال اون کسیه که در حلال هم اهل مراعات باشه. حالا چرا در حلال اهل مراعات باشه؟ برای این که بعضی از موارد حلال رو ترک میکنن مخافتا للحرام، دیگه نکنه این در واقع مشکل داشته باشه و باید احتیاط بکنم، من احتیاطا ترک میکنم که ترک حلال مخافتا للحرام. بعضی ها بعضی از حلال ها را ترک میکنن و عنوان ادای عظمت حق تعالی، و عنوان در محضر حق تعالی رعایت ادب کنند به بعضی از محللات دست دراسته میکنن. سعسعی میگه رفتم که حضرت امیر سلام الله علیه بعد از ضرب خوردن حضرت به اتاق آقا وارد شدم، دیدم که اونقدر از این وجود مقدس خون رفته که یه پارچه زر دیگه به سر آقا بسته بودن، نتونستم بفهمم این پارچه زرد زردتره یا شهره آقا زردتره. اینجور بدن آقا نهیم شده بود. آقا میتونم سوال کنم ازتون؟ فرمودن که سوال بکن اما کوتاه باشه، خفیف باشه. کسی را که شیر غران میدان جنگ بود حالا برای صحبت کردن هم خیلی توان نداره، جان عالم فدایو. آقا من سوالم یه سوالی که چرا تا به حال من نکردم. آقا انت افضل ام آدم؟ آ تو بالاتری یا آدم بالاتری؟ کی بالاتره؟ حضرت فرمودن که انسان خود را تحسین کنه درست نیست، اما چون وظیفه ماست معارف را بیان کنیم و تو از معارف سوال کردی که مقام ما بالاتره یا مقام آدم بالاتره، بحث معارفه، من بایستی نشر معارف کنم، انا افضل من آدم، از آدم من بالاترم. یو لمه یا علی، چرا تو بالاتری؟ فرمودن بر این بالاترم، بر آدم خوردن گندم ممنوع بود اما دست به او دراز کرد، بر من خوردن گندم ممنوع نبود اما در عمرم به گندم دست دراز نکردم، از جو خوردم که اگر فردای قیامت کسی بگه یا علی تو بر من حاکم بودی از گندم تو خوردی یا من نخوردم، یا نه منم نخوردم، غذای من از همه غذاها کمتر باشه. این ترک حلال بحث حرمت تو کار نیست، اجلالا لعظمت الله تعالی، احتراما لعظمت الله تعالی. بعد فرمودن فعلیکت به زهد، دنبال زهد برید، خود زاهد کنید. فان ذالک مما یباح الله به الملائکه، زهد چیزیست اگر انسان این زهد رو پیدا کرد، خدا به واسطه او به ملائکه افتخار و مباهات میکنه. یا ای ملائکه من، او بنده منه، او عبد منه، او کجی بر او حرام نکردن، به خاطر من از بعضی محللات دست کشیده، به ملائکه من به این وجود افتخار میکنم. و بهی یقبل الله علیکه به وجهه، و اگر انسان زاده خداوند با تمام توجه به او نگاه میکنه، یقبل الله علیکه به وجهه، مثال عرفیه. یه بار دیگه با من مثلا دارم با شما صحبت میکنم، من شما چهرهتون یه طرف دیگه است، به حرفم گوش میدید، به صورت به من نیم رخ نگاه میکنید. یه بار نه، به من با تمام رخ نگاه میکنید، با توجه به من که چی دارم میگم. من آیا نگاه تمام رخ مهمتره، زیباتره، احسنه، یا نیم رخ جا دیگه نگاه کنم، به حرفاتم گوش میکنم؟ من خداوند با تمام توجه به او نگاه میکنه، بچه اونجا همه چی توجهه، اونجا همه جنایته، اونجا نسیان رفت راه نداره. اما تعبیر یعنی من تمام عنایاتم را به تو متوجه میکنم. برداره و یسلی علیک الجبار، انسان به یه جا میرسه، خدای تبارک و تعالی بر او صلوات میفرسته، خدا به اینجا میرسه به برکت زهد. یه بارک دیگه داره بر از پیغمبر اکرم است، متخذ الله نبی کن الا زهدا، خداوند پیغمبری اخذ نکرد مگر اون پیغمبر صفت زاهد داره. چیزی خداوند برای تمام انبیا از دم خواست و همه رجال الهی این صفت رو داشتن، و این صفت شاید زمینه اون مقامات بالا برای اینها بود، حالا انسان به این صفت متصف بشه، خیلی برکت در اوست. من وقتم گذشته انشاءالله یادم برگرفته بود، دیر شروع شد، منم دیگه میخوام زیادتر میخوام بحث کنم، جای دیگه که بحث دارم دیر میشه. انشاءالله فردا شب براتون از برکات زهد براتون چند تا روایت عرض میکنم که اگر این زهد بیاد، باب حکمت الهیه برات باز میشه. پس معرفت در تو زهد ایجاد کنه، زهد در تو حکمت الهیه رو ایجاد میکنه. اینشالله اگر این حکمت الهی در تو ایجاد شد، این حکمت الهی خود مفتاح خیلی درهاه. انشالله پداشت من تو اینو از خواهم کرد. یه صلواتم بفرستید. یه فرداشت فقط مونده این بحث، امشب با فردا شب رو خورده به همدیگه دعا کنیم. برحال این جمع عظیم آقایون و عظیمتر خانما در والا، خلاصه توشون چند تا خوب متدین عزیز خدا که هست، بالاخره که حالا بنده خرابم یست من نیستم که، و خداوند عالم به جمعی اگر به چند تا نظر کنه به همه نظر میکنه. از کرامت خدا به دو سره یه سفره به بعضی نگاه بندازه، بقیه رو محروم کنه. شاید این دو شبی خود به همدیگه دعا کنیم، عرض کردم شد دعای من برای خودم مستجاب نشه، اما دعای من برای شما مستجاب بشه. هاکزا داشتن برای من شده من بید دعا کنیم. نمیدانیم آیا سال بعد هستیم یا نیستیم. اگر سال بعد جای من کسی بر این منبر بود و ما رفتیم، خدای رحمتش کنه این ناکر اهل بیت بود. خدا رو به حق زهرا قسم میدن که ما رو طوری تربیت کنه که اول مرگ و اول راحتی ما قرار بده انشاءالله. یه سلاماتم بفرستید. نمیدانم تقدیر الهی چیست. دیشب خود به خدا تو ذهنم نبود مصیبت فاطمه زهرا خونده بشه، اما کلام اومد تو مسیر فاطمه زهرا. امشب خود به خدا کلام اومد تو بس علی ابن ابی طالب. نمیدانم این دو مظلوم عالم باید همیشه کنار هم باید باشند. راوی میگه آمدم به دروازه مدینه، خیلی گرسنه بود، تشنه گرسنه، گفتم که یه جایی پیدا کنم یه لقمه غذا بخورم، این گرسنگی کلافه‌ام کرده. دیدم یه آقای محاسن سفید داره بیل میزنه. دیدم تو زمینه که آقا ما مسافریم، یه غذا هست که به ما بدی؟ فهمونه که غذا دارم اما شاید به مزار تو نیاد. گفتم که بابا گرسنه یه حرفه ها نشتید، هرچی از بالای سر بیله رو انداخت و یه سفره پهن کرد و دو تا ظرف آب آورد و یه کیسه در بسته رو واسه کیسه رو وا کرد و حالا من دارم نگاش میکنم، من دیم یک مقدار نون جوی خشکیده رو توی آب ریخت. دیم که غذاتون همینه؟ فرمود آری. بگید برای کی کار میکنی که این غذا بهت میده؟ چیزی نفرمود. یه ما این نونه رو تو آبه گردوندیم یه خورده خیس بخوره. دیدم نه، اگه بخوام این دهنم بزن دندونام میشکنه، تقریبا قابل خوردن نیست. بگم که ما که دندونامون به این کارگر نیست. آقا التماس داد دست شما درد نکنه. فهمیدی کجا میخوای بری؟ تو میخوام برم مدینه. فهمیدی رفتیم مدینه، بپرد کوچه بنی هاشم کجاست. اونجا رفتیم که خونه حسن بن علی کجاست. در اون خونه بازه، اونجا هر غذا بخوای سفره انداخته است، برو اونجا. گفتم چشم. آمدم و رفتم مدینه و کوچه بنی هاشم را سوال کردم و خونه حضرت مجتبی را سوال کردم. بگیم بله، در خانه باز سفره انداخته. یه سفره دستمالکی کنار خودم پهن کردم، یه لقمه میخوردم، یه لقمه توی دستمال میریفتم. آفرم بود که برای چی غذا جمع میکنی؟ در این خانه باز صبح زور شب هر موقع میخوای بیاد در خانه، نیاز نیست که برای بعدی غذا جمع کنی. بودم که آقا این غذا برای خودم نیست، برای یک کس دیگه است. فهم بود کیه؟ گفتم یه من از بیرون می آمدم دم دروازه این مدینه یه آقایی بود، از اون طلب نهار کردم، اوضاع رو گفتم براش، یه غذا آورد جلو که دندون ما که کارگر و برای اون دارم میبرم. من دیم اش از چشمان آقا سرازیر شد. آقا چرا گریه میکنید؟ مگه اون آقا رو شناختی؟ گفتم نه. و اون آقا پدرم علی ابن مرتضی است و این تشکیلات همه مال خود اون آقاست، اما چون خلیفه مسلمینه غذاش رو طوری قرار داد که قیامت گدایی نگه یا علی غذات از غذای من بهتر بود. اما اونقدر خون به دل این علی کرده، اونقدر این آقا را اذیت کرده، اونقدر این آقا مظلوم قرار گرفت که وقتی فاطمه زهرا وصیت‌های آخرش با آقا امیرالمؤمنین بیان میکرد، دید داره علی گریه میکنه، دست آورد بالا، با همون دستان تازیانه خورده اشکان علی را پاک کرد، گفت علی جان بابا پیغمبر فرمود مظلوم را یاری کنید ولا به پاک کردن اشک چشمان او باشه. علی جان بابا پیغمبر فرمود اشک مظلوم عرش خدا را به لرزه میاره. علی جان تو خیلی مظلومی. علی چشما را وقت دید داره زهرا گریه میکنه، گوه زهرا جان اگر من گریانم دارم تو را هم دست میدم، تو چرا نالی میزنی؟ گوه علی جان لما تلقی بعد دارم برای توی علی دارم گریه میکنم، میدانم اونقدر مظلومت قرار میدن، اونقدر تنها قرارت میدن که حتی یاوری پیدا نمی کنی درد دل با او کنی، سر در چاه می کنی با چاه درد دل می کنی.
نماند دیگر بسی ز عمر من، نماند دیگر بسی کار نباشدم دگر با کسی، بدیدم سرشک تنهایش نماز آخرم تماشایش. امشب این دلها کجا رفت؟ حدیث رنج و غم من خواندنیست، میروم اما غم دل ماندنی، خون سرم جلب به مهرازا، به نخل کوف عشق من آب دا، ز آب من گرفت ماه کوفه، آه من گرفت ماه کوفه، بهتر بگم محرم رازم شده چاه کوفه، محرم رازم شده چاه کوفه، شنیدی ای چاه تو درد دلم، شنیدی ای چاه تو درد دلم، داغ غم فاطمه شد قاتلم، به 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 امشب به این چشمات التماس کنه، بذار من حرف نزنم شعرم رو بخونم، چه سال ها به انتظار اجل گرفتم زانوی قندر بغل يا ابن ابي طالب اشتملت شملة الجد تاكي مثل بچهای سرق زار و آتب غلگر پشو ببین زهرات سیلی زدن فدکم و گرفتن دارم همه ی ابیات میخونم برای چند بیت آخر زدنها دل مرا شکستن به ریسمان دو دست من ببسته بمیرم برای سر به قدم سر به قدم خمیدنم چون هلال دیده من نخفت شست و ستا بگم تایرم آشکست بال و پرم من به خدا از همه تنها ترم من به خدا از همه تنها ترم چی میخواد بگه مولا به مثل نی همیشه نالیدم کس نشنید آن چه من دیدم بگم یانم نمانده یک نفس مرا به سینه چه گویم از کوچه مدینه چه گویم از کوچه مدینه سادات منو ببخشن امام زمان چه گویم از آن رخ نیلی شده وای بان چه گویم از آن رخ نیلی شده چه گویم از چادر خاکی شده چه گویم از چادر خاکی شده این یه بیت چی جوری بخونم میبینم داری حقش رو ادا میکنی گوش بده بسوزد این سینه من تا ابد گوش بده بسوزد این سینه من تا ابد چرا لاله من چیده شده با لگد مادر بسوزد این سینه من تا ابد لاله من چیده شده با لگد بمیرم برا درد دلاد علی فسردن لاله من زود بود آری والله فسردن لاله من زود بود فضای خانم پر از دود بود فضای خانم پر از دود بود مقداده بگه اون شبی که برای تشییع جنازه بی بی فاطمه رفته بودیم وقتی بعد از صبح که دیگه داشتم برمیگشتم طرف منزل، دیدم عمر جلو چشمم سبز شده. خدا لعنتش کنه، همه ازش میترسیدم، از بس که این خبیث بوده، از بس که این زنازاده نامجیب بوده. خدا لعنتش کنه، ما هر چوبی داریم میخوریم زیر سر این نامرد. مقداد میگه یه نگاهی به من کرد، گفت مقداد کجا میخوای بری؟ مگه نمیای بریم برا تشییع جنازه بی بی فاطمه؟ گفت من یه نگاهی کردم، گفتم عمر دیشب امیرالمومنین با چند نفر بدن فاطمه رو دفن کرد. نیمه شب غریبانه بدن فاطمه دفن شد، چون بیبی خودش وصیت کرد علی جان نمیخوام این چند نفر تو تشییع جنازه من، اونایی که منو کشتن نمیخوام باشن تو تشییع جنازه من. گفت تا عمر این حرفو شنید، گفت آنچنان سیلی به صورت من زد که من نقش زمین شده. وقتی از جا بلند شد، مقداد نگفت آخ صورتم، نگفت آخ پهلوم، نگفت آخ بدنم. میدونید چی گفت؟ بگم این در و دیوار فاطمیه یا صاحب زمان. مقداد وقتی بلند شد گفت عمر یه سوال ازت دارم، جوابمو بده. گفت چیه؟ گفت به من بگو بدونم آیا تو با همین تفسیری به فاطمه زدی؟ من که مرد بودم نتونستم طاقت بیارم.